لاونه ترو و ورځې پونه کې
استدیو پیاک برنامه خبری نیمه روز.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید و برنامه نیمه روز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه: حزب مشارکت ملی با راه‌اندازی مظاهره در کابل ادعا کرد که ایران و پاکستان تلاش میکنند تا جلو تطبیق پروژه های زیربنایی افغانستان را بگیرند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته قرار است به زودی در مناطق جنوب غربی سوریه آتش بس نافذ شود. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را مشنوید، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 19 تن از مخالفان مسلح دولت در این کشور خبر می دهد. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که 3 تن به اتهام آدمربایی در این ولایت بازداشت شدند و رهبر اپوزیسیون ترکیه پلان دارد امروز در پایان راهپیمایی یک ماه در این کشور سخنرانی کند. تفصیل اخبار: حزب مشارکت ملی به رهبری نجیب الله کابلی امروز تظاهراتی را در کابل برانداخت. این مظاهره در اعتراض به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد افغانستان را اندازی شد. روحانی هفته گذشته در یک نشست در تهران از اعمار بندهای آب در افغانستان انتقاد کرد و گفت کشورش در برابر آن بی تفاوت نخواهد ماند. نجیب الله کابلی رهبر حزب مشارکت ملی در میان مظاهرچیان گفت:
ایران و پاکستان ترورست‌ها را، طالبان را و شبکه قانی را اکمال و آموزش می‌دهند و یک تعداد علاقات سیاسی داخل حکومت را توسط کمک‌های مالی تشویق می‌نمایند.
جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید که طی 24 ساعت گذشته در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت‌های مختلف 19 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و به همین تعداد آنها زخمی شدند. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت در میان کشته شده ها و زخمیان شماری از جنگجویان وابسته به داعش هم شاملند. از سوی دیگر مقام های محلی ولایت بلخ می گویند در جریان عملیات نظامی در ولسوالی چمتال 15 تن از طالبان مسلح کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. شیرجان درانی سخنگوی قماندانی امنیه بلخ به رادیو آزادی گفت این عملیات از یک هفته به این سو ادامه دارد. در یک خبر دیگر از ولایت پکتیا داریم که شب گذشته در حمله هوایی طیاره بی‌پیلوت در این ولایت 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت این حمله در منطقه مموزه ولسوالی زرمت صورت گرفته است. مخالفان مسلح دولت در مورد تلفات افرادشان در بلخ و پکتیا و برخی از ولایات دیگر تا حال تبصره نکردند. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که 3 تن به اتهام آدم ربایی در این ولایت بازداشت شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
درې تنه انسان تختون کې چې دوی به انسانان تختول او بیا د موبایل په ذریعه ترې پیسې غوښتلې، په دې ذریعه یې خپلې تخریبي کړنې ترسره کولې. د ملي امنیت منصوبینو له لورې نیول شوي دي. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی.
حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید آتش بس که قرار است در جنوب غرب سوریه نافذ شود گام مهم در راستای یک سال احتمالی در سراسر آن کشور است. مکماستر دیروز گفت این آتش بس ظهر روز یکشنبه به وقت محلی در جنوب غرب سوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. او این آتش بس را اولویت ایالات متحده خواند و گفت اداره ترامپ از پیشرفتی که برای دستیابی به توافق آتش بس صورت گرفته ترغیب شده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. کمال کلیچدار اوغلو رئیس اپوزیسیون ترکیه پلان دارد امروز در پایان راهپیمایی یک ماه سخنرانی کند. در این راهپیمایی که از انقره الی استانبول برای افتاد چندین هزار تظاهر کننده اشتراک کردند. کلیچدار اوغلو رهبر حزب سکولار جمهوری خواه مردم ترکیه دیروز گفت وی در سازماندهی این راهپیمایی دخیل بود تا بی قانونی ها و بی عدالتی های موجود در سیستم محاکم ترکیه را برملا سازد. ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که بیش از 630 میلیون دلار به یمن، سومالیا، سودان جنوبی و نایجیریا کمک می‌کند. این اعلان در جریان اجلاس گروه G20 یا 20 کشور دارای اقتصاد بزرگ در شهر هامبورگ جرمنی صورت گرفت، در حالی که ایالات متحده بزرگترین کشور فراهم کننده کمک‌های بشری در جهان است. اداره رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کاهش بیش از 30% در کمک‌های خارجی آمریکا را پیشنهاد کرده است. این مسئله سبب نگرانی‌های وسیع شده است. ده‌ها میلیون نفر در یمن، سومالیا، سودان جنوبی، نایجیریا از اثر جنگ در این کشورها با خطر گرسنگی روبرو‌اند. و قرار است رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقام‌های اوکراینی امروز وارد کیف شود. این سفر اولین سفر رسمی تیلرسون به اوکراین است. مسافرت پلان شده وزیر خارجه آمریکا به اوکراین یک روز بعد از پایان اجلاس G20 در شهر هامبورگ جرمنی صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود که رکس تیلرسون در دیدار از اوکراین روی تعهد آمریکا به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید خواهد کرد و کیف را تشویق خواهد کرد که با آوردن اصلاحات جهت تقویت توانایی‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی‌اش ادامه بدهد. پایان خبرها از رادیو سودی. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فروخ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرها و ممنون از شما که با رادیو سودی هستید. این هم فهرست از گزارش های برنامه نیمه روز رادیو سودی. حزب مشارکت ملی با راه‌اندازی مظاهره در کابل ادعا کرد که ایران و پاکستان تلاش می‌کنند تا جلو تطبیق پروژه‌های زیربنایی افغانستان را بگیرند.
بند کمال خان، بند سلما، بند بخش‌آباد، بند آیاب افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران! مرگ به مداخلات ایران! مرگ به مداخلات ایران!
آگاهان میگویند حکومت وحدت ملی باید از آب و بندهای آبی در کشور مدیریت درست کرده و امنیت آن را تامین کند.
باید امنیت به گونه گرفته شود که هیچ کسی نتونه که امنیت کسایی که در بندها کار میکنه یا امنیت تخریب کنه.
باشنده های ولایت قندوز از نامنی ها نگرانند و از حکومت می خواهند تا عملیاتی را در آن ولایت راه‌اندازی کند. آیا پشک ها را می توان در بین حیوانات خانگی حساب کرد؟ پاسخ را در همین برنامه بشنوید. باز هم خوش آمدید. سحر لیوال در این برنامه میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. حزب مشارکت ملی افغانستان می گوید که ایران و پاکستان از راه های مختلف تلاش می کند تا جلو تطبیق پروژه های زیربنایی از سوی حکومت وحدت ملی را بگیرند. نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی این اظهارات را امروز در جریان مظاهره که در عکس العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران با شرکت شماره از باشنده های کابل راه‌اندازی شده بود بیان کرد. مظاهره کنندگان شعارهای ضد ایران را با خود حمل می کردند. می گفتند که افغان ها حق استفاده از عذابهایشان را داشته و اظهارات رئیس جمهور ایران برایشان قابل قبول نیست. در این مورد جاوید حسنزاده گزارشی را تهیه کرده که با صدای مظاهره کنندگان آغاز می شود.
بند کمال خان، بند سلما، بند بخش‌آباد، بند آیاب افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران! مرگ به مداخلات ایران! مرگ به مداخلات ایران!
این صدای نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان و ده ها مظاهره کننده ای است که روز یکشنبه از شهر نوی کابل به طرف سفارت ایران حرکت کرده و در عکس العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران اعتراض کردند. نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید که ایران و پاکستان از راه های مختلف تلاش می کنند که جلو پیشرفت افغانستان را بگیرد، اما با گفته ای وی حالا افغان ها بیدار شده و برای هیچ همسایه حق مداخله در امور داخلی کشورشان را نمی دهند.
ایران و پاکستان تروریست‌ها را، طالبان را و شبکه قانی را اکمال و آموزش می‌دهند و یک تعداد علاقات سیاسی داخل حکومت را توسط کمک‌های مالی تشویق می‌نمایند به خاطر بی‌ثبات ساختن حکومت وحدت ملی. ما از کارکردهای رئیس جمهور اسلامی افغانستان تقدیر می‌نماییم به خاطر که دشمن مردم افغانستان را خوب شناخته است و تصمیم قاطع دارد تا آب‌ها را، مهار و مرزها را حفاظت نماید. ایران و پاکستان هیچ وقت در تصمیم محمد اشرف غنی خلل وارد کرده نمی‌تواند و نه هو توانست.
این مظاهره به خاطر منافع ملی و استفاده از منابع طبیعی در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد ساخت بندهای آب در افغانستان نگرانی نشان داد. آقای روحانی در کنفرانس بین المللی حفاظت از محیط زیست گفت که در برابر ساخت بندها به تفاوت نمانده که از سوی حکومت افغانستان ساخته می‌شود. از سوی هم حکومت افغانستان گفته است که بر اساس معاهده قبلی و قوانین بین المللی از آب‌هایش استفاده می‌کند. افغان‌ها می‌گویند که آب و خاک حق طبیعی آنهاست و به مانند و دیگر منابع طبیعی برایشان قابل اهمیت است. یک تن از باشندگان کابل در عکس العمل با موقف گیری اخیر ایران در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امید هستم یک تن از شهروندان کابل می باشم. ما امروز به خاطر آبای افغانستان، به خاطر خاک افغانستان، به خاطر وحدت ملی افغانستان اینجا گردآمایی شدیم تا نگذاریم دشمنان افغانستان همسایه ما در خاک ما، در آب ما، در ناموس ما دست درازی بکنند.
پیش از این مظاهره مشابه در هلمند نیز صورت گرفته بود و فعالان مدنی جرگه لای پکتیا نیز در کابل با برگزاری نشست در این مورد عکس العمل نشان داده بودند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی کابل.
شنیدید که حزب مشارکت ملی افغانستان گفته که ایران و پاکستان از راه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا جلو تطبیق پروژه‌های زیربنایی از سوی حکومت وحدت ملی را بگیرند، اما شماری از آگاهان می‌گویند که حکومت وحدت ملی باید از آب و بندهای آبی در کشور مدیریت درست کرده و امنیت آن را به گونه درست تامین کند. جاوید حسن‌زاده با سید قیاس سعیدی، یکی از این آگاهان، مصاحبه کرده و در نخست نظرش را در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران در خصوص ساخت بندهای آب و ایجاد موانع در این رابطه از سوی آن کشور در گذشته پرسیده است.
این حرفای اونها که هستن عملا به تفاوتی ها نماندن در طول تاریخ دیگه. همیشه های مار رویه خوب نکرده، همیشه مخالفین مسئله دولت در اوقات گوناگون همی 30 سال گذشته حمایت کرده. دیگه از هم تو رئیس جمهور ایران باید توقعی نداشته باشیم و دومی که ما باید پشتیزی قسمه گردیم که برای ایران قدر مهم است، بردگاره چه قدر مهم است. این مهم با ما ایست من حیث دولت افغانستان، من حیث مردم افغانستان که برای داقصه نزارین خود، برای مردم خود انرژی را تولید بکنیم و بخاطر زمین های زیاد داری را جور کنیم. این مهم نیست که کی متضرر میشه و کی برای فایده نرسه، روابط ما خوب میشه نمیشه و کار مهم نیست. مهم است که آبی که تقریبا 12.5 کیلومتر در خاک ما جریان داره سرچینه میگیره، منبع زید افغانستان است و مطابق کنوانسیون های بین المللی ما حق مستلمی زیره داریم که وسایل خود استفاده بکنیم.
مفاد ساختن بندها برای افغانستان در شرایط کنونی چی است و چقدر به نظر شما این مهم است که بندها باید ساخته شود؟
مشکل اساسی افغانستان که است و بیکاری تابیست که وقتی که بیکاری بیاید اقتصاد مردم در هم میخوره. اگر این بنها زیر ما شود، نه تنهایی که در پروژه بزرگ که پروژه زیر بنایی برای مردم کار پیدا میشود و در طول مدت زمین ما آبیاری میشه. همی دست بکوا که در فرا قرار داره، اگر ما آبی خود کنترل بکنیم در اون طرف فراتن در دیگه ساحات مختلف افغانستان هم مدیریت آب بکنیم، هم انرژی را به دست بیاریم، هم زمین ما آبیاری میشه که در نتیجه هم برای مردم کار پیدا میشه، در استخوان مردم یا تغییر مثبت روی کار میشه.
چگونه مدیریت باید از این بندها صورت بگیره؟ حکومت افغانستان چگونه یک مدیریت داشته باشه تا بتونه از این بندها استفاده درست صورت بگیره؟
بله، در قدم اول باید امنیت به گونه گرفته شوه که هیچ کسی نتونه که امنیت کسایی که در این بندها کار میکنه یا به هدف میرسه باید تخریب بکنه. و دیگه ای که کسایی که در وزارت ابوبر کار میکنه، در شرکت برشنا و کسایی که در این بحث کار میکنه، کسایی باشه که متحد به وطنشان باشه، متحد به کشورشان باشه و طرح جامعی و طرح مناسبی که بتونه که از بانک جهانی یا از IMF و از جامعه بین المللی از پول خود افغانستان استفاده بکنه و میره از نگاه مالی تعمیل بکنه.
سید قیاس سعیدی یکی از آگاهان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید قرار است به زودی در مناطق جنوب غربی سوریه آتش بس نافذ شود. مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا این حرکت را یک گام مهم به سوی صلح احتمالی در سرتاسر سوریه خوانده است. آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای همایون سلام، این آتش بس چه وقت آغاز می شود و کدام مناطق را در بر خواهد گرفت؟
سلام و درود بر شما. H.R. مکمستر مشاور امنیت ملی اتحادیه ایالات متحده آمریکا روز شنبه 8 جولای گفت که سر از ساعت 12 فردا به وقت محلی آتش بس در مناطق تشنج زدایی در جنوب غرب سوریه نافذ خواهد شد. این آتش بس ولایت های درعا، سویدا و قنتره را در جنوب سوریه در امتداد سرحدات با اردن احتوا خواهد کرد. H.R. مکمستر گفته که آتش بس یک اولویت برای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به شمار می آید که توسط پیشرفت های تشویق شده که در زمینه رسیدن به توافق صورت گرفته. به گفته H.R. مکمستر، ایالات متحده آمریکا با شکست گروه دولت اسلامی، مساعدت به ختم بحران در سوریه، کاهش رنج مردم و فراهم آوری شرایط برای بازگشت دوباره آنها به مناطق اصلی و خانه‌هایشان متحد است. مشاور امنیت ملی آمریکا توافق در مورد آتش بس یک گام بسیار مهم برای رسیدن به این اهداف خوانده. بله
خب کدام جوانب در این آتش بس دخیلند؟
اصلا تصمیم در مورد آتش بس در مناطق جنوب غربی سوریه در اجلاس سران کشورهای گروه G20 در شهر هامبورگ به تاریخ 7 جولای اعلان شد و کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه و اردن در او دخیل هستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که پلیس نظامی روسیه در همکاری با آمریکایی‌ها و اردنی‌ها از آتش بس نظارت خواهد کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه 8 جولای در کنفرانس خبری در شهر هامبورگ در آلمانی گفت که آتش بس نتیجه است که ایالات متحده آمریکا موقفش تغییر داده و در مورد وضعیت در سوریه عملگراتر شده. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که توافقنامه نخستین نشانه است که روسیه و آمریکا میتوانند به طور مشترک در سوریه کار کنند.
بله با تشکر از شما همکارم آرش همایون بود. حالا هم اخبار اقتصادی را بشنوید که فرشته ندا آماده کرده است. دهقین و تاجران ولایت هلمند از مشکلات موجود صدرای صادرات و نبود بازار برای فروش حاصلات تربوز شکایت دارند. رحمدین حاجی آقا رئیس بورد عالی متشبسین افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت در سال جاری حاصلات تربوز بیش از 7000 تن است.
خواست ما از دولت همیست که دولت باید در مقابل حاصلاتی که در این حالت بیامنیتی با وجود میان روزانه دو روزانه دیقل صد متر از 30 متر خود صادرات به زمینه را برابر کنه، این دولت باید بندت بیزنه ولی در عمل پیاده کنه.
حاجی آقا میگوید در حال حاضر یک تیلر تربوز در ولایت هلمند به 7000 افغانی به فروش میرسد و گفته ای وی حکومت باید به خاطر حاصلات دهقین در داخل و خارج کشور بازاریابی نماید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید صادرات انگور در سال جاری 20% در ولایت هرات افزایش یافته است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت دهقین در ولایت هرات در سال جاری 110000 تن حاصلات انگور به دست آوردند. این در حالی است که این رقم سال گذشته 95000 تن بود. آقای راشد میگوید در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون زرغون و اوبه ولایت هرات حدود 40000 جریب زمین تاکهای انگور غرس شده است. با گفته آقای راشد انتظار می‌رود افزایش حاصلات انگور روی وضعیت اقتصادی دهقین آن ولایت تأثیرات مثبت بگذارد. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری سیلیم سری برنج 1800 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2100 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می‌رسد. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 35 پول، یک یورو 77 افغانی و 55 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی. صدای ما را از رادیو زادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید از طریق صفحه آزادی رادیو .com هم صدای ما را بشنوید. حالا هم می رویم به ولایت کندز. شماره از باشنده ها و اعضای شورای ولایتی کندز از افزایش میزان ناامنی ها در این ولایت نگران هستند و از مقام ها و نهادهای امنیتی خواستند تا عملیات گسترده تصفیه‌ای را به منظور تامین امنیت این ولایت راه‌اندازی کنند و در ساحات که تصفیه شده برای تامین امنیت دائمی پوسته های امنیتی ایجاد کنند. از سوی دیگر مقام های محلی کندز میگویند که امنیت در این ولایت تامین است و در راستای تامین امنیت بهتر برنامه های بزرگی را در آینده نزدیک در سطح این ولایت تطبیق میکنند. بیشتر در این مورد از همکارم اجمل آریان بشنوید.
باشندگان کندز میگن که از چندین سال بدین سو عملیات‌های تصفیه‌ای بر ضد مخالفان مصالح حکومت در این ولایت راندازی میشود، اما تا هنوز جغرافیای زیر اداره دولت انکشاف نیافته است. باشندگان و اعضای شورای ولایتی کندز در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش میزان نامنی‌ها در حومه‌های مرکز و برخی ولسوالی‌های این ولایت ابراز نگرانی کرده، میگن با وجودی که هر سال نیروهای دولتی به هدف سرکوبی مخالفان مصالح حکومت با نام‌های مختلف در سطح این ولایت عملیات‌های تصفیه‌ای راندازی میکنند، اما تا هنوز در جغرافیای زیر اداره دولت کدام انکشاف چشمگیری به وجود نامده است. حاجی شریف یک تن از بزرگان قومی ولایت در مورد وضع امنیتی کندز به رادیو آزادی چنین گفت:
باخساس نیست، نفر کشته رو کسی باخساس نمیکنه. والا حکومت بره بگه که تو شیرای نفر کشته، روز 100 نفرم کشته شما نمیگه حکومت ما که برای جون تو چیکدی چی نکردی. از اون هیچ کم گفتش کم سخن نیست، بی قراری و پریشونی که بگی هزار در هزار.
با این حال دکتر جمال بهمنش یک تن از فعالان مدنی کندز میگوید در حالی که هر سال در سطح این ولایت از آغاز سال تا پایان سال عملیات‌های پی در پی نظامی به هدف سرکوبی مخالفان مصالح حکومت راندازی میشود، اما با وجود راندازی این عملیات‌های نظامی باز هم برخی ساحات این ولایت همساله میان نیروهای دولتی و مخالفان مصالح حکومت دست به دست میشوند.
وضعیت روز به روز تغییر میکنه، یعنی از مسئولیت به طرف ناامنی میریم. وضعیتی که من میبینم مطالعه میکنم قسمی است که روز به روز حکومت خود میبازد، حتی مصالح خودسر که در هیچ ولایتی ممکن نباشد در کندز تا به دندان مصالح خودسر است.
از سوی دیگر محمد یوسف ایوبی عضو شورای ولایتی کندز در خصوص وضع امنیتی کندز به رادیو آزادی چنین گفت:
صرف من در محدوده شهری دولت حاکمیت دارم، حکومتداری بسیار ضعیف است و امنیت بسیار روز به روز وخیمتر شده میره. وعده هایی که رئیس جمهور در قبال امنیت کندز داده بود به وعده هایش رئیس جمهور عمل نکرد.
از جانب دیگر سید محمود دانش سخنگوی والی کندز این همه انتقادات را به اساس خوانده، میگوید که نیروهای افغان بر اوضاع کندز تسلط کامل دارند و به مخالفان مصالح حکومت مجال سربلند کردن را نمیدهند.
همین اکنونی که من با شما صحبت دارم دشمن امو مورال خود از دست داده، به صورت قطع نیروهای امنیتی حاکم هست در ساحه. ما یک بیس اردو در عقب در تلوکی دو داریم با تمام تجهیزات تکمیل است و در عین حال نیروهای تازه نفس هم به حمایت از اونها شتافته و رفته.
اما مقام های محلی کندز میگن که به هدف از بین بردن مخالفان مصالح حکومت همکنون عملیات تصفیه نیروهای دولتی در مناطق تلوکه مربوط مرکز کندز جریان دارد و نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند و این عملیات الا پاکسازی کامل سایر مناطق این ولایت در منطقه ادامه خواهد داشت. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
گزارش بود از ولایت کندز. همچنان باشنده های شهر میمنه از افزایش نامنی ها در مسیر شاهراه عمومی میمنه مزار شریف هم سخت شاکی هستند و آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که راه مواصلاتی بین میمنه و مزار به اندازه و نسبت به هر وقت دیگر ناامن شده و آنها از حکومت خواستند تا هرچه‌عاجل امنیت و آرامش این شاهراه را تأمین بکند تا مردم بتواند با خاطر آرام در این راه رفت آمد کنند. حالا هم نگاهی می اندازیم به شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را همکارم ایمل سنجیده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی عملکردهای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تمرکز نمودند. روزنامه مسیر در این مورد نوشته که رئیس جمهور غنی با سمراه را اشتباه کرده است. در ادامه مطلب آمده که رئیس جمهور غنی پذیرفته که تحت نظارت قوات های آمریکایی عملیات مشترک را با پاکستان علیه توریست ها برامی اندازد. به باور نویسنده این همان راه اشتباهی است که دو سال قبل رئیس جمهور آغاز کرد ولی به ترکستان رسید. آغاز این عملیات مشترک با پاکستان با میانجیگری آمریکا نشان دهنده تناقضات در سیاست خارجی رئیس جمهور غنی می باشد. روزنامه آرمان ملی مطلبی را به چاپ رسانید زیر عنوان اشتباه دیگر رئیس جمهور غنی. به باور نویسنده تعیین کریم خلیلی و اعضای دیگر شورای عالی صلح اشتباه دیگر رئیس جمهوری افغانستان می باشد. به باور نویسنده رئیس فعلی شورای عالی صلح از نگاه قومی، مذهبی و زبانی با طالبان همسویی ندارد و اضافه نموده که در ترکیب شورا یک شخص دانا با تقوا عادل و با احساس حضور ندارد. و روزنامه دولتی هیواد باز در مورد ابتکار رئیس جمهور در رابطه با ایجاد مرکز ادبیات کودک اشاره نموده است. از قول محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نوشته شده که به خاطر ایجاد این مرکز از تمام نویسنده ها و نهادهایی که در همین راستا کار می کنند دعوت می شود تا روی مقرره ایجاد این مرکز کار صورت بگیرد.
و حالا هم نظریات شما را از باشنده های شهر کابل را در عکس العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران در رابطه با اعمار بندهای آب در افغانستان بشنوید.
عبدالحکیم عاطف هستم، معاون اجرایی شورای آسیبدیدگان افغانستان. در رابطه با سخنهای اخیر رئیس جمهور ایران حسن روحانی که چند قبل گفتند که ما در رابطه با بندهایی که در افغانستان ایجاد میشه، بند کمال خان، بند سلما، بند کجکی، ما بی تفاوت نخواهد بودیم، دیگه نظر ما این است که رئیس جمهور ایران و هر کس دیگه و یا هر کشور دیگه که در رابطه با امور داخلی افغانستان مداخله میکنه، ما به شدت مداخله از اونا را تقبیح میکنیم و در برابر از اونا استادگی خواهیم کرد و به هیچ کشوری و به هیچ کسی اجازه نخواهیم داد تا در امور داخلی افغانستان مداخله بکنند.
نام ما ملک خان شیزه است. نظرهایشان کاملا امروزی داخلی را نمیگم، در مدت چند سالی که افغانستان جور شده نظرهایشان منفی بوده. افغانستان یک وقت امپراتوری حکومت داشته وقتی هم شاه بابا. اولی افغانستان یک تن مملکت خوده که اینا اداره میکنه، یک مملکت مستقل است. ایران و پاکستان میخواهد که اینا به اتفاق شوه و غریب شوه و در مابینشان یک جنگ مردمی و جنگ قومی و مذهبی و زبانی بیاید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان وکیل ایام الدین وطن دوست هستم، رهبر جمعیت آسیبدیدگان افغانستان. با گفتارهای اخیر رئیس جمهور ایران ما محکوم میکنیم که در امور افغانستان مداخله میکنه، غیر ما اجازه نمیتیم، دستای شومشان قطع میکنیم و با جاسوسای ایشان که در افغانستان هستن با هم هم اجازه نمیتیم که پلان شومی ایران ها در افغانستان تطبیق بکنه. اگر دولت تصمیم نگیره دست مداخله های خارجی را قطع نکنه، ملت افغانستان حاضر است، دیگر سازمان ها و جمعیت ها از سیاسی حاضر است که دست مداخله خارجی را قطع بکنه.
آبهای افغانستان حق مسلم مردم افغانستان است. مردم افغانستان حق دارند که از یه حق خود استفاده بکنند و به هیچ کسی و هیچ کشور دیگه حق نخواهند داد تا در ملکیت شخصی افغانها مداخله داشته باشند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حبیب استانگزی از پروان نوشته که ایران حق ندارد تا مانع ایمار بندهای آب در افغانستان شود. نور احمد از فاریاب پیام فرستاده که نیاز است تا حکومت وحدت ملی به گونه جدی جلوی مداخلات کشورهای همسایه را بگیرد. نیاز محمد از شهر میمنه از افزایش نامنی ها شکایت کرده است. نورالله از ولسوالی پغمان پالیسی رئیس جمهور غنی در قبال همسایه این کشور را ستایش کرده و گفته که آقای غنی کارهای بنیادی را انجام داده. و احمد شمیم که ننوشته از کدام ولایت گفته که رئیس جمهور و رئیس اجرایه باید به سیستم معارف که تهداب گذار آینده این کشور است توجه جدی کنند و در آن تغییرات اساسی ایجاد کنند. شنوندگان عزیز، حالا هم رسیدیم به مطلب جالب برنامه. آیا پشک ها را می توان در بین حیوانات خانگی حساب کرد؟ تا امروز هم این سوال وجود دارد که آیا با هزاران سال زندگی در کنار انسان پشک ها واقعا اهلی شدند یا اینکه تا هنوز هم وحشی اند؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در بین حیوانات خانگی پشک‌ها انتخابی ترین حیوان محسوب می شوند. کسانی که پشک داشتن و یا دارن به این نکته کاملا واقفن که پشک‌ها با وصف هزاران سال زندگی در کنار انسان کمتر با آموزش‌های ابتدایی تن می دهند و تا هنوز هم پرسش‌هایی در مورد این که آیا پشک‌ها را می توان در زمره حیوانات خانگی شمرد یا هنوز هم وحشیان وجود دارد. تحقیقات جدید در مورد کدهای دی ان ای پشک‌های باستان نشان می‌دهد که آنچنان که سگ‌ها، گاوها، خوک‌ها و بزها اهلی شدند، پشک‌ها خانگی و اهلی نشدند. پشک‌ها از گذشته‌ها با انسان‌ها زندگی می‌کردند، ولی تغییراتی که توسط انسان در آنها به وجود آمده خیلی اندک و تازه است. در جریان حدود 30,000 سال زندگی با انسان، تغییرات زیاد در اندام و حرارت بدن سگ‌ها به وجود آمده است. ولی تحقیقات کدهای دی ان ای پشک‌ها نشان می‌دهد که آنها از لحاظ اندام فیزیکی و ژنتیک کاملاً به اجدادشان شبیه‌اند. پشک‌هایی که در خانه‌ها با انسان‌ها زندگی می‌کنند، هیچ گونه علائم خاص حیوانات خانگی را مانند کندی عقلانی و جسمانی، حرکات عصبی چهره، کاهش اندازه دندان‌ها و متیز شدن را نشان نمی‌دهند. پشک‌های وحشی حیوانات اجتماعی و یا تابع سلسله مراتب نیستند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. ستار فروخ با فشرده مهمترین خبرها با شماست.
حزب مشارکت ملی به رهبری نجیب الله کابلی امروز تظاهرات را در کابل در اعتراض به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد افغانستان را اندازی کرد. روحانی هفته گذشته در یک نشست در تهران از اعمار بندهای آب در افغانستان انتقاد کرد و گفت کشورش در برابر آن بی تفاوت نخواهد ماند. مقام‌های محلی ولایت بلخ می‌گویند در جریان عملیات نظامی در ولسوالی چمتال 15 تن از طالبان مسلح کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌ها در پکتیا می‌گویند شب گذشته در حمله هوایی طیاره بی‌پیلوت در منطقه مموزه ولسوالی زرمت 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. در ولایت ننگرهار 3 تن به اتهام آدم‌ربایی از سوی موظفین امنیتی ملی بازداشت شدند. مکماستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید آتش بسی که قرار است در جنوب غرب سوریه نافذ شود گام مهم در راستای یک صلح احتمالی در سراسر آن کشور است. کمال کلیچدار اوغلو رهبر اپوزیسیون ترکیه پلان دارد امروز در پایان راهپیمایی یک ماه در این کشور سخنرانی کند. در این راهپیمایی که از انقره الی استانبول برای افتاد چندین هزار تظاهر کننده اشتراک کردند و ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که بیش از 630 میلیون دلار به یمن، سومالیا، سودان جنوبی و نایجیریا کمک می کند.
شنوندای عزیز، تشکر از امروهیتان. در ادامه هم شنونده برنامه هفتگی کاروان زهر باشید.
کاروان زهر
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما و خسته نباشید. من نظیفه محبوبی با همکارانم در بخش تکنیک در خدمت شما هستیم. در برنامه حاضر باز هم برای شما مطالب گوناگونی در پیوند به مواد مخدر داریم. اما پیش از آن که موضوعات برنامه را برای شما به معرفی بگیریم، سر میزنیم بر رویدادهای مهم در یک هفته گذشته که در بخش مواد مخدر رخ داده است. نیروهای امنیتی افغان مواد کیمیاوی به ارزش 15 میلیون دلار را در ولایت هرات کشف و ضبط کردند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به روز پنجشنبه به رادیو زدی گفت پلیس هرات یک محموله 20 تنی مواد کیمیاوی را که شامل 1000 بشکه مواد کیمیایی مایع به نام استاتیک آنهیدراید یا تیزاب است، از مربوطات ناحیه پنجم شاروالی هرات کشف و ضبط کردند. فرهاد میگوید این مقدار مواد در داخل یک کانتینر جاسوسی شده بود و قرار بود توسط موتر تیلر به یکی از ولایات جنوبی افغانستان چاق گردد، اما از سوی موظفین مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات کشف و راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد بازداشت شده است. 10 تن مواد مخدر در ولایت بدخشان به آتش کشیده شد. در خبرنامه‌ای که به روز سه‌شنبه از دفتر والی بدخشان به نشر رسیده در آن آمده است، 10 تن مواد مخدر که شامل تریاک، چرس، مشروبات الکلی و آمونیوم کلوراید بود، بعد در دو سال گذشته در عملیات پلیس کشف و ضبط شده بود، روز سه‌شنبه به آتش کشیده شد. در پیوند با قاچاق این مواد 99 تن دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. پلیس ولایت کندهار نزدیک به 30 تن از معتادان مواد مخدر را از سطح این شهر گردآوری و به مرکز تداوی معتادین انتقال داد. زیاد رانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار به روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت به دنبال شکایات مکرر باشندگان منطقه چوک شهیدان شهر کندهار، پلیس کندهار به روز سه‌شنبه 27 تن از معتادین مواد مخدر را که به بهانه نداشتن سرپناه در این محل تجمع کرده بودند و در مظهر عام از مواد مخدر استفاده می کردند گردآوری و آنان را به مرکز تداوی معتادین به ولسوالی دند ولایت کندهار انتقال دادند. سخنگوی قماندانی امنیه کندهار می گوید که همزمان با گردآوری معتادین شماری از پرچون فروشان مواد مخدر نیز از محل دستگیر و برای تعقیب عدلی به اداره های عدلی و قضایی سپرده شدند. با خبر اخیر این که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به مناسبت هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر کمپاین آگاهی عامه را آغاز کرده است. خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو زدی گفت هدف از راه اندازی این کمپاین این است تا مردم از زیان‌های کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر آگاه شوند. این کمپاین با نصب پوسترها در موتر از شاهراهای کابل جلال آباد آغاز گردید و قرار است در شاهراهای دیگر نیز عملی گردد. باز هم خوش آمدید. شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. در برنامه امروز این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. کشت کوکنار در ولایت کندهار نظر به سال گذشته افزایش یافته است.
دولت با ما کمک نکرده است. این برمه را دولت زده است، اما آب نمی دهد.
شهرولی کابل کمپاین را به هدف جلوگیری از استعمال دخانیات در محلات مختلف شهر راه اندازی می کند.
این باید تا تمام سال تبدیل کردن برای شما معلوم است که تمام سال تبدیل کردنش مشکل است برای فعلا.
همچنان گزارش از ارزگان داریم که دهاقین این ولایت خواهان بدیل کشت کوکنار از حکومت هستند.
امسال بر 8 جریب زمین کوکنار کشت کرده بودم، ولی تنها 2 سیر حاصل از آن جمع‌آوری کردم.
موضوعات دیگری هم داریم. اما در بخش اخیر برنامه درامه یک کوتاهی را خواهید شنید که پول به دست آمده از تریاک چگونه به یک خانواده بدبختی به بار می آورد.
خدای از کشت کوکنار دیگه مرا توبه توبه.
و این هم مطلب نخست برنامه ما. کشت کوکنار در ولایت کندهار در سال روان افزایش یافته است. این کشت بیشتر در ولسوالی‌های صورت گرفته که امنیت در آن به گونه کامل تامین بوده و حضور مخالفان نیز در آن کمتر است. نبود حکم قاطع و جدی حکومت، نبود کمک با دهقین، کمبود آب برای کشت بدیل و نبود بازار مناسب برای حاصلات از دلایلی هستند که همساله دهقین این ولایت را به کشت کوکنار وامی دارد. صادق رشتین گزارش را در این مورد تهیه کرده که فرشتندا آن را برایتان ارائه می کند.
ریاست مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندهار می گوید سال گذشته در این ولایت بر 40,000 هکتار زمین زراعتی کوکنار کشت شده بود که بیشتر این کشت در ولسوالی های میوند، ژیره و پنجوایی صورت گرفته. این از جمله ولسوالی های است که امنیت آن اطمینان بخش نبوده، حضور مخالفان نیز در آن کمتر است. گل محمد شکران رئیس مبارزه با مواد مخدر برای رادیو آزادی گفت سال گذشته قاچاقبران مواد مخدر با سوء استفاده از ضعف اقتصادی دهقین آنان را به کشت کوکنار تشویق کردند. به همین دلیل کشت کوکنار بیشتر بود.
متاسفانه مافیای بین المللی مردم ما را تشویق می کند. زراعت و سیستم آبیاری حاصلات ما را متضرر و از بین بردند. مردم زیاد تریاک کشت می کنند، آن هم از مجبوری و مشکلات اقتصادی.
آقای شکران در مورد مناطقی که تحت کنترل دولت قرار دارد اما در آن کوکنار کشت می شود گفت، هنگام کشت فصل اول کوکنار دولت در بخش کشت بدیل با دهقین همکاری نکرده تا در بخش نابودسازی کشتزارها کمک کند. به گفته وی دولت سال گذشته دستور داد تا 1,500 هکتار مزارع کوکنار تخریب شود، اما برای تامین امنیت و برنامه سازی آن امکانات را در اختیار آنان قرار نداد.
ولسوالی های میوان و جیره دشت های زیادی دارد. مناطق بسیار آن تحت کنترل دولت است، اما در برخی مناطق این ولسوالی ها مردم ما به دلیل مشکلات اقتصادی به کشت تریاک رو آوردند و مافیا بین المللی آنان را تشویق می کند.
دولت زمان کمپاین تخریب مزارع کوکنار آغاز می کند که کوکنار آماده جمع‌آوری حاصلات باشد. در چنین حالت دهقین با زیان‌های هنگفت مالی روبرو می شوند. دهقین می گویند این کمپاین ها باید قبل از زمان کشت از طریق آگاهی عامه و ارائه کشت بدیل آغاز شود.
نام من محمد است. از ولسوالی پنجویی هستم. اگر حکومت می خواهد که جلوی مواد مخدر را بگیرد، در آغاز سال باید حکومت برای اندازی برنامه های آگاهی عامه کشت بدیل را در اختیار آنان قرار دهد.
دهقین مشکلات اقتصادی و نبود بازار برای محصولات دیگر زراعتی را عامل اصلی کشت کوکنار دانستند. میگویند که به شمول سه برخشاوه آبیاری کردن مزارع کوکنار توسط دیزل جنراتورها برای آنان 50,000 افغانی هزینه را در پی دارد. اما وقتی در هنگام جمع‌آوری حاصلات کوکنار دولت آن را تخریب میکند، این کار زیان جدی مالی را به آنان وارد میکند.
دولت با ما کمک نکرده است. کود کیمیاوی در اختیار ما قرار داده نشده است. ما یک لیتر دیزل را 50 یا 60 افغانی خریداری میکنیم و مزارع خود را آبیاری میکنیم. ما چی بخوریم؟ شما بگویید. آیا با کشت گندم زندگی ما سر و سامان خواهد گرفت؟ کوکنار که یک قران پیداگری دارد شما آن را تخریب میکنید.
هرچند میلیون ها دلار به نام معیشت بدیل به دهقین قندهار کمک شده است، اما دهقین این کمک ها را به دلیل وجود فساد مالی تاثیرگذار نمیدانند.
کوکنار به دوجه داخل کریم به خاطر مردم کوکنار کشت میکنند که با ما کمک صورت نگرفته است و نه زمین ما حاصل میدهد. از حاصلات همین کوکنار برای فرزندان ما خوراک تهیه میکنیم و فایده دیگری از آن نمیگیریم. مردم مجبورند. حکومت با آنان کمک نمی کند. برای آنان بند نمی سازد. مجبوریم کوکنار کشت کنیم.
گزارش ها از برخی ولسوالی های ولایت قندهار می رساند که برخی قمانداران پلیس ملی و پلیس محلی بالای هر هکتار مزرعه کوکنار از دهقین 6,000 کلدار پاکستانی گرفتند. گل محمد شکران رئیس مبارزه با مواد مخدر این گزارش ها را رد و یا تایید نمی کند، اما می گوید که دولت در سال نو در بخش مبارزه با کوکنار و مواد مخدر جدی است.
دستور رئیس جمهور غنی است که مبارزه با مواد مخدر به حرکت ملی نیاز دارد که تمامی هموطنان ما باید در آن اشتراک کنند و مبارزه با آن باید فراگیر باشد.
حال که برای کشت فصل بعدی کوکنار آمادگی های گرفته می شود، نیاز است تا دولت برای جلوگیری از کشت فصل تازه کوکنار اقداماتی را روی دست گیرد. تجربه ها نشان داده است عدم قاطعیت حکومت در بخش مبارزه با مواد مخدر، عدم کمک با دهقین، نبود آب کافی برای آبیاری حاصلات بدیل، نبود بازار مناسب برای حاصلات دیگر زراعتی از عواملی اند که دهقین را به کشت کوکنار تشویق کرده است.
شنیدید که کندهار در سال گذشته شاهد افزایش کشت کوکنار بوده است و دهقین از این بابت نگرانی کردند. اما اینکه چرا کشت کوکنار در این ولایت افزایش یافته است، همکار ما عبادالله حنانزی مصاحبه ای را با جاوید احمد قایم معاون پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر انجام داده که با هم بشنویم.
رفتارهای ابتدایی ما نشان میده که تا حد در کشت بالا رفته باشه، اما اینکه چقدر هنوز دقیق نیست. سروی ما جریان داره. وقتی سروی ما نهایی شود انشاءالله با شما شریک خواهد ساختیم که چقدر زیاد شده. از اینکه برنامه هایی که تخریب شود در قندهار تقریبا صورت گرفت، اما به اون شکلی که میخواستیم یا باید میشد نشد به اساس دلایل مختلف، به شمول از اینکه به وقتی که ما باید تخریب میکردیم حمله انجاری صورت گرفت. دفتر والی صاحب خود والی صاحب زخمی شدن و آن والی صاحب شهید شد و خود سرپرست شد و اونجا سبب شد که پروگرام های تخریب مزارع هم به شکل درست.
با توجه به اینکه شما به خاطر محو کشت کوکنار و به خاطر تشویق دهقین یقین به کشت حلال. پروگرام‌های هم روی دست داشتین، یکی از اون پروگرام‌ها پروگرام معیشت بدیل و فوجسون بود. این پروگرام‌ها واقعاً چقدر جنبه عملی داشته در ولایت کندهار؟ بیشتر دهقین ادعا دارند که پروگرام‌ها به شکل درست تطبیق نشدن و بعد دهقین قسمی که لازم بود کمک صورت نگرفته.
پروژه ما اعتراض داریم به برنامه فودزون، در ساعات مختلف کار میکنند، در ولسوالی های مختلف در ساعات گوناگون کار میکنند، کارشان بسیار خوب است. اگر چی در کل معیشت بدیل مسئولیت وزارت زراعت است، میشه که از مسئولین وزارت زراعت بپرسن که چی کردن در اونجا و چقدر دهقانان را تشویق کردن. در ساعاتی که فودزون تطبیق میشه خوب هست، از این کار کردن نمیتونیم که بعض دهقانان چیکار داشته باشن، چون فودزون نمیتونه تنها یک برنامه برای تمام دهقانان کندهار رسیدگی کنه.
قایم سپ، در بیشتر ولایات کوکنار کشت میشه و جلوگیری از کشتش هم صورت نمیگیره. عامل بیشتر چی است که صدر رای محو کشت کوکنار صورت میگیره؟
ببینید، عامل اصلی نامی است، چون کشت صد به ساعت صورت میگیره که تحت تسلط طالبان است و عموما تحت تسلط طالبان ناهم در ساحات و اون ساحات از لحاظ حکومتداری هم ضعیف است و از لحاظ اینکه کارهای اقتصادی باشه هم ضعیف است. اونجا بیدلایل سبب میشه که دهقانان نتوانند به چیزی دسترسی بیافتند، سبب میشه که کشت مواد مخدر در بالا بچه، از طرف دیگر خود نو کشت پیسه میفزه به جنگ افغانستان.
قایم سپاس. به عنوان آخرین سوال میخوایم مطرح کنم، چی برنامه و چی پلان های در آینده برای مردم ولایت کندهار مد نظر دارین؟
برنامه فوزیون ما جیره خواهد داشت، توقع داریم سپنده کمی را بزرگتر هم بسازیم، با دولارها با تماس هستیم. علاوه از روی برنامه های اضافه تر از اون مثل توزیع گندم و توزیع تخم گندم و بعض مسائل دیگر با وزارت زراعت به تماس هستیم که اونا برنامه خود جاتر بسازن. برنامه تنفیذ قانون ما، برنامه تخریب مواد مخدر ما به شدت زیاد خواهد داشت، توقع داریم انشاءالله در اون ساعات ما جاتر کامیابی داشته باشیم.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
باز هم با شما هستیم و گزارش دیگری. شروالی کابل میگوید کمپاینی را به هدف جلوگیری از استعمال دخانیات در محلات مختلف شهر کابل راه اندازی میکند. مسئولان شروالی کابل روز سه‌شنبه به رادیو زدی گفتند این کمپاین به اساس قانون منع استفاده از تنباکو در اواسط هفته جاری در 6 محل مشخص در کابل راه اندازی شده و در آینده گسترش پیدا میکند. وزارت صحت عمومی افغانستان که همکار شروالی کابل در راه اندازی این کمپاین است میگوید که این 6 محل همواره شاهد تجمع بیشتر مردم بوده است و به همین اساس تصمیم گرفتند که در مرحله نخست قانون منع استفاده از تنباکو را عملی سازند. همکار ما مرسلین ارسلا در این مورد گزارش دارد.
در حالی که برخی از مناطق پرجمعیت به شمول پارک های تفریحی در شهر کابل به محل استفاده دخانیات مبدل شده است، شاروالی کابل میگوید به اساس قانون منع استفاده از دخانیات در اماکن عمومی کمپاینی را به هدف جلوگیری از این مزل در محلات مختلف شهر کابل آغاز می کند. محمد ادریس توخی، رئیس صحت محیطی و محیط زیست شاروالی کابل، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در مرحله نخست این برنامه در پوانتون کابل، بازار کارتی 4، پارک شهر نو، لیسه نادریه و اطراف آن و در ده افغانان شهر کابل به اجرا گذاشته خواهد شد.
ی بعد تا تمام شرط تطبیق شوان برای شما معلوم است که تمام شرط تطبیق کردنش مشکل است. برای فعلا ما به شکل طور نمونوی نقاط را گرفتیم که در امسال اگر ما بتونیم که مکمل این تطبیق کنیم، باز به سال این ساحه را زیادتر می‌سازیم و سال دیگه زیادتر و امکان داره بعد از 2-3 سال تمام شهر کابل ما بتونیم تطبیق کنیم.
پیش از این وزارت صحت عمومی افغانستان گفته است که به اساس ارزیابی های این وزارت، استفاده از تنباکو در کشور افزایش یافته، به دلیل باز بودن سرحدات کشور، در کنار واردات قانونی تنباکو، مقدار زیاد آن به گونه قاچاق وارد کشور می شود و این کار دسترسی به دخانیات را آسان تر ساخته است. وزارت صحت عامه در اجرای این برنامه شاروالی کابل را همکاری می کند. دکتر بشیر سروری، مسئول دیپارتمنت کنترل تنباکو در وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت محلاتی که برای اجرای مرحله نخست این برنامه مشخص شدند، محلاتی است که استفاده از دخانیات در آن بیشتر است.
ما بعضی وقت در پارک ها دیدیم که پارک شهر نو به عوض از اینکه پارک تفریحی باشه،
بیشتر یک پارک برای چرس کشیدن و سیگارت کشیدن و کارهای دیگه شده و تاریخی تجمعی از معتادین به اون صورت میگیره.
شهریان کابل نیز از این برنامه شاروالی کابل استقبال میکنند.
این فرصت با ما به فال نیک بگیریم، یعنی باید یک قانونی را که گرمانده باید ما مراد بکنیم، یک فضای سالم برای افراد که میخواین فارغ از درس یا فارغ از کار یک ساعت یا دو ساعت خود تیر بکنن، یک فضای سالم ایجاد شود.
امی جمعیان بدر امی هر چیزی که از دستشان به میکنه پورا را خدا میزنه و بدر امی هر چیزی که از دستشان به از مردم امی را میخواهیم که امی کار را نکنن، امی کار خوب نیست، امی فضا را بانن، بدر فضا پاک باشه.
ما یعنی همیشه که پنتون میریم شاگردار رو میبینیم که به حساب دو گروه گروه حساب میباشن و از این سیگرت و از این چیزا استفاده میکنن، یکی خویی که آلوده میشه و دیگه یکی شاگردان هم که بیان اینا هم یاد میگیرن.
قانون منع استفاده از دخانیات در اماکن عمومی در سال 1392 تصویب و توشیح گردید و بر اساس این قانون کسانی که موادات این قانون را رعایت نکنند 300 افغانی جریمه نقدی خواهند شد.
این که این کمپاین در کاهش استفاده دخانیات تا چه پیمانه تأثیر گذار خواهد بود، شاروالی کابل از تلاش‌های جدی در این زمینه سخن می‌زند. شما از دهاقین ولایت اروزگان به رادیو زدی می‌گویند که در سال روان مزاری کوکنار در این ولایت بیشتر شده، اما برعکس حاصلات آن کمتر از سال‌های گذشته بوده است. آنان می‌گویند که از روی مجبوری به کشت کوکنار روی آوردند. از همین رو از حکومت می‌خواهند برای دریافت کشت بدیل به آنان کمک کند. در همین حال اداره محلی ولایت اروزگان مشکلات دهاقین را تایید می‌کند و تعهد کرد که با آنان همکاری خواهند کرد. شریف‌الله شرافت در این مورد گزارشی را تهیه کرده که آن را سحر لیوال برای شما تقدیم می‌کند.
دهاقین کشتزارهای کوکنار در ولایت اروزگان از صبح تا شام در مزارع کوکنار سرگرم کارند. اطفال و جوانان آنان نیز در این مزارع با آنان کار می کنند. این دهاقین امسال بر مزارعشان کوکنار کشت کرده بودند و از آنجایی که منطقه آنان تحت حاکمیت طالبان قرار داشت، در مقایسه با سالهای گذشته بر مزارع بیشتر کوکنار کشت کرده بودند و انتظار داشتند که عاید بیشتر خواهند داشت.
امسال بر 8 جریب زمین کوکنار کشت کرده بودم، ولی تنها 2 سیر حاصل از آن جمع‌آوری کردم. فرزندانم نیز در مزارع کوکنار با من کار می کنند و من انتظار داشتم که عاید خوبی به دست بیاوریم.
دهاقین کشت کوکنار در مزارعشان را از روی مجبوریت می خوانند و حکومت را نسبت به آن مقصر می دانند، زیرا به گفته آنان بازار مناسب برای محصولات زراعتی آنان وجود ندارد و دولت نیز کشت بدیل را در اختیار دهاقین قرار نمی دهد.
اگر حکومت در بدل کوکنار تخمهای اصلاح شده زراعتی را در اختیار ما قرار دهد، ما تریاک کشت نمی کنیم. حال مجبور هستیم که تریاک کشت کنیم، زیرا کدویی را که ما کشت می کنیم سیر آن به 30 کلدار، بادنجان رومی سیر 20 کلدار و بادنجان سیاه 20 کلدار و فروش می رسد. ما بدون دوام کشت کوکنار عاید مناسبی دیگری به دست آوردن نمی توانیم.
تنها این دهقان در این مزرعه سرگرم کار نیست، بلکه روح الله پسر وی نیز در همین مزرعه با پدرش کار میکند. وی میگوید که کودکان همسن قریهشان به مکتب میروند، اما وی و برادرش با پدرشان در مزرعه کار میکنند.
با پدر خود در مزرعه کوکنار کار میکردیم، مکتب نمیرفتیم، بچه های دیگر مکتب میرفتند و من در مزرعه کار میکردم. من خیلی علاقه دارم که به مکتب بروم. بچه های همسن من دو هم فارغ شدند، اما من
خواستم در رابطه با ادعای دهاقین اروزگان پاسخ مسئولان محلی این ولایت را داشته باشم. عبدالواحد پتان معاون والی اروزگان در این مورد گفت:
با تأسف آنگونه که در ولایات دیگر زمینه توزیع کشت بدیل کوکنار برای دهاقین فراهم شده است، در اروزگان با دهاقین این کمک صورت نگرفته است و حال باید این کمک و همکاری صورت گیرد. ما به نوبه خود تلاش کرده ایم، ساخت سردخانه ها و توزیع تخم اصلاح شده زراعتی را در نظر داریم و پیشنهادها را در این مورد به اداره های دولتی در مرکز نیز فرستاده ایم.
این در حالی است که پیش از این اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی ولایت اروزگان گفتند که در سال روان حتی یک جریب مزرعه کوکنار نیز در این ولایت نابود نشده است.
شنوندای رادیو آزادی، گزارش‌های مهم این هفته در پیوند با مواد مخدر همین قدر بود. به حال رسیدیم به لحظات اخیر برنامه. در این بخش برنامه درامه یک کوتاهی را نیز برای شما آماده یه نشر ساخته ایم که پول به دست آمده از مواد مخدر خانواده ای را به سوی بدبختی ها سوق می دهد. لالا خیرو امسال از مزاری کوکنار تریاک بیشتری به دست آورده است و خیلی خوشحال است. اما خانم وی عایشه از تریاک و پول به دست آمده از این درک خوشش نمی آید و می گوید که نشود این پول سیاه‌بختی های را شامل حال خانواده اش سازد. فردای همین روز نگرانی عایشه به واقعیت می پیوندد. اما این که چه بلای سر این خانواده می آید، این همه را در این درامه می شنویم که عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
او زن تو یک جای دیگه هم پر تو که بسیار برم کیف کرد.
بخیالم که بسیار مانده شدی، اما تست که جای مزید میتد.
اگه خدا خواسته باشه فایده ماندگی رو وزیدی خواد دیدی.
چی فایده اومد اگر؟
امروز نیش تریاک خلاص کردم. امسال کوکنار قطریو کرده که پیش از این نکده بود.
راستی؟ زیاد است؟
آه این قطریاک است که اگه ببینیش انگشت به دندان میمانی.
او مردکه آلا خوشکر خوب زیاد ونه پیسه به دست آمده. گوشگو اگه از ممشنوی دیگه همی تریاک سبیل مانده را کش نکو گامش کو.
تو عجب گفایی میزنی اوزن، چرا کش نکنم؟ فایده ده نمینجاست.
گوشگو مردکه، امروز که من در کوچه طرف دیبالا میرفتم زمره دیماره دیدم. سابقا که میدیدی چه خوب یک جوان بود که طرف سل میکدی به خدا کمیدم رنگ و رخش سرخ و سفید میزد. میفهمی آل از وقت که کد پودری آگد شده و پودری شده بیچاره اما تو لاغر و زرد و زار شده که مثل چوب واره خشک شده. گمشکو میگم که نمی پودر از امی تریاک جور میشه اما تو نیست.
تو عجب گپای میزنی اوزن، آل ماخو پودر جور نمی کنی، ماخو تنها یک چند قران میخواییم پیدا کنیم. ها
و آدم دارایی وستی به خدای پاک میزیبه. خیر است امی پیداگری کم باشه خومکم زندگی ما آرام باشه. چی کنیم او مستی و مستی را که از پیسی آرام بدست بیایه؟
او زن غمی که در او سر دنیا باشه تو کشش میکنی و در خانه ما میاریش. تو را به پودریای مردم دیگه چی؟ اگه به جای تو زن دیگه باشه میفهمی در خانه از خوشی زیاد رقص میکنه. وی وی
آل مکرهی گفتیم که خوش نیستم. خب من میگم که بادزی امی تریاک نکار، امی خوب چیز نیست، آرام است، پیسی شمون آرام است.
کشت دیگه که ایقا پیسه پیدا میکنه. عجب پیسه پیسه پیسه، چی خوب داری تو پیسه پیسه. آله همیاله پیسه میکنه.
آله دیگه در این بخیر بیتخانی ده شروع کردی گمشک دیگه.
ما آله فهمیدم که تو چرا نمیخوایی که من پیسه دار شوم.
چرا نمیخوایم؟ هر زن میخوای که پیسه دار باشه، خب پیسه حلال باشه.
میترسی؟
چی میترسم که میترسی میگیری؟
میترسی که اگه من پیسه دار شوم زن دیگه خود گرفتم. نه نه تو بیغم باش، من فقط نمی یک زن دارم دیگه زن نمیگیرم.
برو برو مردکه، سر مردایش باور آدم نمیه. گشنگی و تشنگیش یک زن بیچاره کدش تیر میکنه، همی یک پیسه دو پیسه شد وقت باز میره دیگه زن میگیره. این خوادت شما مرداست.
ای چرت نزن او زن. یه نه این تشویش های بی جای یک طرف بون. تو بورم و کالای ما تیار گو که ما پشت سودا روان استم در شار علا دیگه.
خو یه نه این کار خواسان است، میرم کالای تا میارم. تو باش
لالا خیرو. سلام. نخی از جا چود نخوشور نخوشور نخو. چطور هستی؟
و علیکم السلام. اکبر بیادر چی حال داری؟
شکر است شکر است. تو چطور هستی؟
اکبر جان چی برات بگویم؟ میبینی که در شفاخانه بستر است. تو میبینی که پایم در انفجار قطع شد، از کار و بار ماندم.
بچه جوانم ندارم که برم کارو کمایی کنه.
غم روز و روزگار نخو، آلام شکر است که زنده ماندی.
بسیار انفجار خطرناک بود، گوشت آدم ها در درخت ها ویزان مانده بود، بعضی ها سرشان در یک جای و تنشان در دیگه جای بود. پایم هم ایفوانی 20 قدم دورتر او طرف افتیده بود.
راستی هم که انفجار بسیار قوی بود، ما در تلویزیون دیدمش، هر طرف گریان و فغان بود، فقط روز قیامت واره.
خدا میفهمه که کار کی باشه، بسیار کار ظالمانه بود. صدا فامیل در گلیم غم شاندن.
بیبی خیر و بیادر، این گروه های جنگیستن، همی کارشان است، میلیون ها را پر مصرف میکنن که مردم بیگناه را بکشن.
خوب خیلی پیسر کی برشان میده؟
این را از راه های مختلف پیدا میکنن، خود زیادش از طریق کاروبار تریاک پیدا میکنن.
از راه تریاک چطور پیدا میکنن اکبر جان؟
بیبی بیادر، این در دنیا یک کاروبار کلان است. از تریاک پودر و بلوهای دیگه جور میشه و بعد از او به شکل قاچاق به کشورهای دیگه برده میشه و از این میلیاردها روپا پیدا میکنن.
توبه خدای است کشت کوکنار دیگه مرا، توبه توبه، من به دست خودم پای ما قطع کدم، من از کار خود بسیار پشیمان است. راستی که گفته خود کدر ندرد است و ندرمان.
این بود داشته های این برنامه که برای شما تقدیم کردیم. تا برنامه دیگر، خدا حافظ و نگهدار شما.
السلام علیکم قدر منوریدون کو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شو، تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ.